آقای دکتر متی، در طول هفته های گذشته در رابطه با مقوله تربیت فرزندان دختر خیلی صحبت کردیم و هفته گذشته مشخصا به مقوله حجاب اشاره هایی داشتید حضرت عالی. این هفته هم با همین موضوع در کنار شما ایم
انشاءالله.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، بحث ابتدایی در خدمت شما ایم.
نمونه انگیزه های بد حجابی با هم صحبت می کردیم که اگر قرار ما فرزندانی تربیت کنیم که حیا و عفاف در وجودشون نهادینه شده باشه، که ثمره این حیا و عفاف رو ما تو حجابشون ببینیم، لازمش اینه که تأثیر پذیری از دوستان و اطرافیان رو حتما بهش توجه داشته باشیم.
بله.
یعنی مادر اومده میگه متاسفانه اطرافیان ما هیچ کدوم باور به حجاب ندارند و تو مناسک دینیشون، خیلی از مناسک دینیشون رو انجام نمیدن، مثل نماز، روزه و امثال هم.
بله.
خب قاعدتا عزیزان، وقتی ما با این اطرافیان ارتباط داریم، این اطرافیان میتونن به شدت روی فرزند ما تأثیر بذارن. خب ما بعد اینو چی کار کنیم؟ میخوام بگم اگر احیانا فرزند من درگیر دوستان و اطرافیانی بشه که توی این فضا دارن حرکت میکنند،
بله،
یا باید فضا و محیط رو اصلاح کنیم،
درسته،
یا اگر امکانش برامون نیست برخی از اقدامات رو انجام بدیم.
بله.
چه اقداماتی رو انجام بدیم؟ بذارید اول در مورد این که چطور اصلاح کنیم صحبت کنم.
بفهمید.
به همه خانواده هایی که دغدغه تربیت دینی فرزندانشون رو دارن این توصیه رو میکنم، لطفاً بگردید و خانواده هایی رو پیدا کنید که همسو با اهداف شما هستند.
بله.
مثل خودتون هستند یا نزدیک به باورهای شما هستند، که ارتباط با این خانواده ها کمک میکنه که تأثیر اون اطرافیانی که توی این فضا نیستن تا حدی خونسا بشه.
درسته.
و از اون طرف حتما برای بچه هامون دوستانی رو انتخاب کنیم که توی این فضا باشن تا فرزند من نخواد درگیر هم نوایی بشه.
بله.
یعنی چه؟ یعنی این که اگر دوستان فرزند من توی فضایی بودن که اصلا حجاب و عفاف رو بهش باور و اعتقاد ندارن،
بله،
این دوستان میتونن رو فرزند من تأثیر بذارن.
درست.
اما اگر فرزند من، نوجوان من، یه حلقه ای از دوستان در اطرافش باشن که باورمند هستن به باورهای دینی و اعتقادات دینی و مناسک دینی، قطعا این پشتوانه میتونه بچه منو حفظ کنه که حتی اگر اطرافیانم تو این فضا نیستن، بچه من قرص و محکم رو اون باورهایی که قبول داره بایسته.
بله.
خب پس این اتفاق رو ما باید رقم بزنیم. اما دوستان بچه‌مون رو ما انتخاب نمی‌کنیم. بله عزیزان، ما دوستان بچه رو انتخاب نمی‌کنیم، اما میتونیم فرزندمون رو تو محیط‌های قرار بدیم که تو اون محیط غالباً دوستان سالمی بتونه پیدا کنه. حلقه های سالمین به شما کمک میکنه، کانون های مساجد به شما کمک میکنه. الحمدلله شما تو هر شهری بری میبینی بچه های مذهبی و متدین و باورمند جمع شدن و یه حلقه هایی رو تشکیل دادن.
بله.
مثلا تو همین شهر قوم خودمون الحمدلله کانون هایی هستن که بسیار فعالن و بچه ها وارد میشن، دستبندی میشن تو این کانون ها، سرگروه دارن. این سرگروه حتی تو مباحث درسی هم اونا رو چیکار میکنه؟ حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. و وقتی بچه ها تو این جمع قرار گرفتن، این جمع کمکشون میکنه که بتونن باورهاشون رو حفظ کنن.
یعنی
اگر احساس کرد که اطرافیان و فامیل توی فضای دیگن، اما میدونه یه پشتوانه یه چی محکمی تو این فضا از دوستانش هستن، بچه میتونه با خودش بیست. اما اگر احیانا این اتفاق نیفته، باید بریم سراغ این که خود بچه رو توانمندش کنیم.
بله.
که بتونه از باورها و اعتقادات درستش مراقبت کنه.
درسته.
قبل از اینکه این اتفاق بیفته، شما باید باورهای درست رو به بچه ها منتقل کنید.
بله.
یعنی فرزند من باید بدونه این رفتاری که داره انجام میده چه پشتوانه عقلی داره.
درسته.
دانش لازم رو تو این زمینه داشته باشه. به فرموده امام صادق علیه السلام، بدون چه گوهر نابی تو دست داره.
بله.
که به راحتی این گوهر رو از دست نده. پس حتما ما باید در مورد فواید حیا، عفاف و حجاب با فرزندمون صحبت کنیم. و قاعدتا این صحبت ها باید صحبت های منطقی و مستدل باشه، البته از یک زبان نرم و دوستانه همراه با محبت و تکریم و احترام.
بله.
و چقدر خوبه با نوجوانمون چالش فکر داشته باشیم.
درسته.
یعنی وارد جدال احسن باهاش بشیم، به عنوان ما، به عنوان فردی که قبول نداره، ایشون به عنوان نوجوان بچه شیعه‌ای که قبول داره.
بله.
و وارد فضای حجاب بشیم بالفرض. خب مامان، اگر شما بخوای به عنوان یه بچه شیعه از حجاب دفاع کنی و من این شبه و سوال رو مطرح کنم، اصلا چادر مشکی باعث افسردگی جامعه است و اونهایی که رنگ مشکی میپوشن و با چادر مشکیشون وارد جامعه میشن دارن جامعه رو میبرن به سمت افسردگی و گناه همه این آدمای افسرده و حال بدشون گردن این آدم چادریه. باید. شما چی میخوای بگی؟ خب یه چالش فکره، نوجوانمون درگیر میشه که رنگ مشکی باعث افسردگیه، چادرم که مشکیه، پس آدمای چادری دارن جامعه رو چیکار میکنن؟
افسرده
میکنن. یه شبهه جدی دیگه.
بله.
خب از اون طرف مامان، مگه شما مسلمونا نمیگید که ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره؟ خب حالا انصافا با چادر آدم زیباتره یا اینکه بخواد لباس رنگی بپوشه و بدون حجاب وارد جامعه بشه؟ خب اینا چالش فکره. وقتی ما نوجوانمون رو وارد چالش فکر کردیم، بهش کمک کردیم که باورهای دینیش رو مستحکم کنه.
بله.
خب ممکنه نوجوانم نتونه جواب بده، ما خودمون در نهایت بعد از اینکه چالش فکر مطرح شد و نوجوان دست و پا زد و تنور گرم شد، شما نونو میچسبونید. خب یعنی چه؟ یعنی میگی خب مامان، اینی که گفتم جوابش فکر میکنم این باشه، بازم میتونی در مورد شما فکر کنی. وقتی میریم تو کتابای روانشناسی نگاه میکنیم، عامل افسردگی رنگ مطرح نشده، عامل افسردگی یأس و ناامیدیه. یعنی فردی که مدام تلاش میکنه و در نهایت به نتیجه نمیرسه، دچار یأس و ناامیدی میشه. یأس و ناامیدیه که اونو میبره تو فضای افسردگی. خب مامان، عامل افسردگی هدف و انگیزه نداشتنه.
بله.
عامل افسردگی کاهش خلقه. بله. خب میبینیم هیچ کدوم از این ادله‌ای که برخی متأسفانه دارن در مقابل حجاب میارن تو فضای علمی افسردگی اصلا مطرح
نیست.
ضمن اینکه رنگ حضور اجتماعی زن رنگ مشکیه و الا رنگ حضور خانم‌ها تو محافل خودشون و تو خانواده به هیچ وجه رنگ مشکی نیست. حتی نمازم خانم‌ها میخوان بخونن، خیلی جالبه، مسجد که میرن چادر مشکی رو میذارن کنار، با چی نماز میخونن؟ با چادر رنگی نماز میخونن. و اصلا تو روایات ما توصیه شده که رنگ‌های شاد استفاده کنن وقتی که تو جمع خودشون هستن. یعنی اگر گذشتگان ما های توفیقی رنگ مشکی رو به عنوان رنگ چادر انتخاب کردن، انتخاب عاقلانه ای بوده، چون رنگ مشکی هم به این خانم هیبت و وقار میده.
بله.
هم رنگیه که کاملا مرز میذاره و مرز رو مشخص میکنه که باید مرز من و حریم من بهش احترام گذاشته بشه، و هم رنگیه که کمترین تحریک رو داره تو جامعه. پس قرار ابتدایان آیه توفیقی بزرگوار و شنونده های عزیزمون، ما این باور رو تو فرزندمون مستحکم کنیم. یعنی بدونه که این حجاب مثل یک دژیه که اون رو در مقابل خیلی از آسیب‌های اجتماعی حفظ میکنه.
بله.
و جالب اینجاست که با این افرادی که آیه توفیقی به خاطر حالا اختلالاتی که داشتن و مسائلی که درشون بوده رفتن سراغ برخی از جرم‌ها و جنایت‌ها نسبت به زنان، حتی با اینها ما یکی از عزیزانمون تو این زمینه با این افراد مصاحبه داشت بعد از اینکه اینا دستگیر شده بودن، و ازشون پرسیده بود شما چطور گزینه‌هاتون رو انتخاب می‌کردید؟
بله.
از این فرد پرسیده بودن که شما چطور گزینه‌هاتون رو انتخاب می‌کردید؟ میگه من سراغ دختران و زنانی می‌رفتم که پوشش مناسب
نداشتند.
پس ابتداعا باید دختر ما تو این زمینه کاملاً اقنا بشه. چرا؟ چون نگاه کنید آیه توفیقی، هم نوایی که ما تو مباحث روانشناسی اجتماعی ذکر میکنیم،
بله،
هم نوایی دو مدل داره. یک مدل از هم نوایی اطلاعاتیه.
درست.
یعنی چی همنوای اطلاعاتی؟ یعنی زمانی ما با دیگران همنوا میشیم که اطلاعاتمون کمه اما دیگران اطلاعاتشون کامله. به خاطر فقر دانشه، چون نمیدونم برام اون همنوا میشه، میگم هرچی شما بگید درسته، چون اطلاع ندارم. اگر ما تو این زمینه بچه‌هامون رو اهل کتاب و کتابخونی بار بیاریم،
بله.
اگر ما بچه‌هامون رو اهل تفکر بار بیاریم، رو فکرشون کار کنیم، قاعدتاً همنوایی اطلاعاتیشون کاهش پیدا
می‌کنه.
اما یه مدل همنوایی هم داریم به عنوان همنوایی هنجاری.
بله.
یعنی چه؟ یعنی فرد با دیگران همراه میشه.
بله.
چون نمیتونه و جرأت نداره خلاف جهت آب حرکت کنه. تو همنوایی هنجاری ما باید چی کار کنیم؟ باید جرأتمندی بچه‌هامون رو ببریم بالا.
درسته.
یعنی بچه‌هایی که جرأتمند هستند میتونن در مقابل نظر مخالف بگن نه و رو نظر درست خودشون بایستند. در کنار جرأتمندی باید اعتماد به نفس بچه‌هامون هم ببریم بالا. تحقیقات نشون داده افرادی که اعتماد به نفس بالاتری دارن اینها همنواییشون کمتره. پس اگه میخوایم بچه‌مون مستقل فکر کنه و خودش فکر کنه و تصمیم بگیره، باید اعتماد به نفس، باید جرأتمندیش و باید دانشش رو ببریم
بالا.
بالا. یه بار دیگه میگم بزرگواران، چون مهمه، اگر میخوایم فرزندانمون هم نواییشون کاهش پیدا کنه، یعنی همرنگ جماعت به راحتی نشوند، خودشون تصمیم بگیرن و تصمیم درست رو بگیرن، یک باید روی تفکرشون کار کنیم، ما را اهل فکر بار بیاریم، دانشمند بارشون بیاریم که کتاب و کتابخونی تو این زمینه کمک میکنه. دو، باید جرأتمند بارشون بیاریم.
بله.
که قدرت بیان قاطعانه و رد قاطعانه داشته باشن. و سه، باید رو اعتماد به نفسشون کار کنیم.
بله.
که خودشون رو و توانایی هاشون رو باور داشته باشند.
بله.
خب انشاءالله اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم تأثیرپذیری از دوستان و اطرافیان رو مدیریت کنیم.